اواسط کستینگ پروژه، وقتی که بازیگرهای مختلف داشتن تست میدادن، یک روز بهرام بیضایی اعضای گروهش رو میخواد. بیضایی تصمیم عجیبی گرفته و تصمیمش رو با اونها مطرح میکنه. اسپانسر این قسمت از رادیو سانسور ایران تیک، سامانه فروش بلیت سینما، تئاتر، کنسرت و سرگرم. شما میتونید با مراجعه به سایت ایران تیک بلیت های مورد نظر خودتون رو دریافت بکنید. دوستان من در ایران تیک یک کد در اختیار مخاطبان رادیو سانسور قرار دادن که با استفاده از اون شما میتونید بلیت های فیلم های سینمایی رو تا پایان سال 99 با 20% تخفیف دریافت بکنید. من در طول اپیزود این کد رو در اختیارتون قرار میدم. سامانه فروش بلیت ایران تیک. سلام، من سلمان خورشیدی هستم و شما به رادیو سانسور گوش میدید. ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستانها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلمهای تاثیرگذار سینمای ایران رو برای شما تعریف بکنیم. این قسمت سگ‌کشی، بخش اول. لازمه بگم که این فیلم رو ما در دو اپیزود بررسی میکنیم، یعنی سگ‌کشی 1 و سگ‌کشی 2. در حال حاضر شما قسمت اول رو میشنوید. قسمت دوم یک هفته بعد از انتشار این اپیزود منتشر میشه. سگ‌کشی 12 اثر بهرام بیضایی در 30 سال فیلمسازیشه. فیلمی که سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و همچنین 4 جایزه اصلی جشنواره فجر رو نصیب خودش میکنه. این فیلم یکی از مهمترین فیلم‌های کارنامه هنری بهرام بیضاییه. بیضایی متولد 5 دی ماه 1317. پدرش کارمند اداره ثبت اسناد و املاک بود، اما به موازات شاعری هم می کرد. عموی بزرگش ادیب بیضایی بود، از شاعران معروف کاشان. البته ایشون پیش از تولد بهرام فوت می شن. ادیب بیضایی یک قصیده بسیار معروف داشته که اون رو تعبیر می کنند به معجزه حضرت موسی، یعنی ید بیضا، و به همین جهت ایشون رو ادیب بیضایی مینامیدن. زمانی هم که رسم به شناسنامه گرفتن شد، همین نام روی ایشون موند و بقیه برادرها هم به نام بیضایی تغییر نام دادن. پدر و عموی بهرام بیضایی تو شبیه خانیای آران کاشان شرکت می‌کردن. پدرش زندگی خیلی سختی داشت، یعنی حقوق زیادی در زمان کارمندی ازش ضایع شده بود. حتی توی تایمی براش پاپوش میدوزن و مدتی به زندان میره، البته بعدش تبرئه میشه. مادر بهرام بیضایی 9 کلاس درس خونده بود. دقت کنید، برای اون دوران و برای یک دختر بسیار زیاد بوده. معلمش توصیه میکنه که براش تو تابستون معلم خصوصی بگیرن تا تو خونه بتونه درس خوندن رو ادامه بده. معلم ایشون کسی نبوده جز پدر بهرام بیضایی. اولش پدر میخواد که بهرام شاعر بشه. به نوعی میخواسته سنت خانوادگی رو ادامه بده. بعدتر که خرج و مخارج زندگی به ایشون و خانواده فشار میاره، توصیه میکنه که بهرام دکتر یا مهندس بشه تا بتونه شرایط مالی بهتری رو برای خودش و خانواده فراهم بکنه. بهرام مجلات گوناگونی رو دریافت میکرده به دلیل اینکه مجلات رو برای پدرش ارسال میکردن و از همین طریق بهرام بیضایی با نقاشی، داستان و فیلم آشنا میشه. به موازات مقاله های رو توی همین مجلات در رابطه با سینما میخونه. یکی از این مقاله ها که خوب تو ذهن بهرام بیضایی مونده، مقاله در رابطه با لارنس اولیویر و فیلم هملت که بعداً به شکل عجیبی این فیلم رو میبینه بهرام بیضایی. حالا چطوری؟ بیضایی آدم کلن شیطونی بوده تو دوره کودکی و قرار بوده که همراه پدرش برای بزرگداشت هنرمندی برن بیرون تا کمتر تو خونه آتیش بسوزونه. پدر و پسر میرن و مراسم برگزار نمیشه. اونجا آپاراتی میارن و به جای مراسم برای حضار فیلم پخش میکنن. کدوم فیلم؟ بله، هملت. در خانواده بیضایی سینما هنری جذاب بوده و نشون میده که خب این خانواده روشنفکری بودن نسبت به مردمان اون زمان. اگرچه پدر بهرام بیضایی آدم سنتی و نسبتاً خشکی بوده، اما سینما به نوعی پذیرفته شده بوده در خانواده بیضایی. اگرچه پدرشون چون تسلط به زبان عربی داشته بیشتر تمایل داشته به فیلم‌های عربی، علل خصوص مصری. در دوران دبیرستان کلاس هفتم و هشتم و آی بیضایی مردود میشن. یه خاطره داره بهرام بیضایی که میشه به نوعی روحیاتش رو درک کرد. تو همون کلاس هفتم و هشتم یه دفعه ناظم میاد و از یکی از بچه ها میخواد که پنجره کلاس رو ببنده. پنجره نیمه باز بوده، باد به داخل میومده و از اون آدم میخواد که بلنش پنجره رو ببنده. قبل از اینکه این فرد بتونه پنجره رو ببنده، باد میزنه، پنجره بر میگرده و شیشه میشکنه. ناظم به ناحق از اون شاگرد میخواد که پول پنجره رو بده، شاگردی که حتی شاید پول نون رو هم نداشته. بیضایی شروع به خنده میکنه. خیلی عجیبه تو اون موقعیت کسی بخنده، خنده عصبی. ناظم شاکی میشه، داد میزنه، اما بهرام خندش رو قطع نمیکنه. این خنده تا غروب ادامه پیدا میکنه و ناظم یک ترکه رو در بدن بهرام بیضایی خورد میکنه، ترکه میشکنه، اما بهرام کماکان اون خنده عصبی رو ادامه میده. به نوعی مخالفت خودش رو انگار میخواسته با این سیستم نشون بده. بگذاریم. بهرام تو کلاس دهم با پدر شروع میکنه گفتگو میکنه در رابطه با آینده که چی کاره میخواد بشه. نظرش این بوده که باید وارد تئاتر بشه. بهرام برای گرفتن رضایت پدر یک برنامه سه شبه میچینه. شب اول پدر رو به تماشای اوتلو میبره، یک اجرایی که بسیار ضعیف و بد بوده. نه بهرام راضی میشه از این اجرا و نه پدر. بهرام تصمیم میگیره فردا به دیدن یک فیلم سینمایی برن. شب بعد فیلم 17 روز به اعدام ساخته هوشنگ کاووسی رو میرن میبینن. فکر کنم یادتون باشه تو اپیزود گنج قارون ما از آقای کاووسی گفتیم، اولین کسی که اسم فیلم فارسی رو روی جریان حاکم بر سینما گذاشت همین دکتر کاووسی بود. خلاصه این فیلم هم چنگی به دل نمیزنه و بهرام تصمیم میگیره که شب سوم تنهایی به دیدن یک تئاتر بره. چه تئاتری؟ بلبل سرگشته، نوشته علی نصیریان، کارگردان عباس جوانمرد و احمد براتلو، اجرایی که در جان و دل بهرام بیضایی نفوذ میکنه. بهرام بیضایی ید طولایی در فرار از مدرسه و رفتن به سینما داشته. یه بار هم به توصیه یکی از دوستاش به سینه کلوب میرن. سینه کلوب چی بوده؟ همون آقای هوشنگ کاووسی که پیشتر گفتم عقیده داشت برای بالا بردن فرهنگ مردم و مقابله با جریان فیلم فارسی در کنار مقالاتی که خودش می نوشته اولین کلوب سینمایی رو هم باید راه اندازی بکنه. در این کلوب هر یک شنبه فیلمای با ارزشی رو از انبار فیلما می آوردن، به نمایش می گذاشتن و به موازاتش مسابقه ها و برنامه های نقد و تفسیر فیلم رو هم برگزار می کردن. چون بسیاری از این فیلم ها تو جریان روشنفکری بوده، خیلی این جریان ادامه پیدا نمی کنه و خیلی زود توسط ساواک تعطیل میشه. البته همین دفعه‌ای که بهرام بیضایی به جای اینکه بره مدرسه همراه دوستش به سینه کلوب رفته بود، اولین مسابقه سینمایی در سینه کلوب داشت برگزار میشد. یعنی چی؟ قبل از نمایش فیلم یه سری برگه پخش میکنن بین حضار که توش یه سری سوال بوده، مثلا کارگردان فلان فیلم کیه، کدام فیلم در چه سالی ساخته شده، یه سری اطلاعات سینمایی. بیضایی هم پر میکنه برگه ها رو، پس میده. هفته بعد ایشون برنده اولین دوره مسابقه سینمایی سینه کلوب اعلام میشن و خب همراه جایزه بلیت 12 جلسه سینه کلوب رو هم به بهرام بیضایی هدیه میدن که دیگه پاش به اونجا باز میشه. این سینه کلوب اتفاق بسیار مهمی توی اون دوران بوده. مثلا بهرام ریپور، پرویز دوایی، پرویز نوری، حتی هجیر داریوش جز کسانی بودن که همراه این جریان کوتاه اما مؤثر سینه کلوب بودن.
یعنی کمه؟
من پولی نمیگیرم.
مجانی؟
من همسرش هستم.
پس از حالا مرگش بهت تسلیت میگم. خیال کردی میذارم زندگی کنه؟ اگه شده یکی از آدمامو میندازم تو زندون، همونجا حسابشو میرسم.
خدا به دادت برسه ناصر ماسر.
چرا نخواستی چک ما رو باز خرید کنی؟
ما تحقیق کردیم. 30 میلیون از حسابی که توش پول هست بهتر از 100 میلیون از حسابی که توش پول نیست.
چرا؟
میشه سرم داد نزنید؟
داد میزنم و درست نمیشوی. بنابراین ناچارم بلندتر بپرسم، چرا این پیشنهاد به ما نشده؟
خیال میکنم رقبای شما میونه شما جاسوس دارن و پیغامو به شما ندادن. من 10 بار تلفن کردم برای همین پیشنهاد، چرا اطلاع ندادید؟
افتخار آشنایی شما رو ندارم. به چه اسمی؟
همون که بارها بهتون گفتم، به همون شماره تلفن که هر بار گذاشتم.
دفعه اولی که میشنوم.
ولی من این صدا رو بارها از پشت گوشی شنیدم و شماره تلفنتون رو از بس گرفتم حفظم.
میتونی ثابت کنی؟
شما در حال گسترش نیستید، در حال ورشکستگی هستید.
منشی من به شما گفته؟
در حال تخلیه محل و تقسیم سهام و تغییر شغل.
این حقیقت داره و پول ناصر ماسر متاسفانه در این لحظه خیلی بیش از اونجی که خودش فکر کنه به داد ما میرسه.
به یه شرط.
شرط؟ با ما؟
این دیلاغ به من چند تا سیلی زده، هر کدومو جدا میخرید یا بزنم.
رئیس، سکه یه پولم نکنی.
نمیتونیم بخری.
پاتو ماچ میکنم رئیس، نذار یه زن بزنه تو گوشه نوکرت، آبرون دستته.
نمیتونیم بخریم، تحمل کن. اینم چک.
بدون رضایت به دردم نمیخوره. خب دیلاغ، از پنجه بکس خوشت میاد درسته؟
غلط کردم. نذار غلط کردم.
نمیگین دستاشو بگیرن؟ همونطور که دستای منو گرفتن.
از کجا بدونم حسابت پره؟
این شماره شعبه بانک.
زود باش.
من مرده ایست. مرگ من نذار.
میترسی نه؟ تو قابل زدن نیستی بدبخت.
سردرار چقدر تو حسابش داره؟
اونقدر که پول خونشو بدم.
غلط کردم.
سال 11 و 12 بهرام بیضایی پشت کنکور میمونه. همین پشت کنکور موندن فرصت بسیار مناسبی رو براش ایجاد میکنه که بیشتر بخونه و به نوعی میتونیم بگیم اولین سیاه مشخای بهرام بیضایی در همین دوره شکل میگیره. خب از اینجا به بعد یک کوچولو تندتر بگم تا برسیم به خود فیلم. سال 41 اولین نمایشنامه جدیشو مینویسه. سال 44 با خانم منیر رامینفر ازدواج میکنه. سال 49 از کانون پرورش فکری از طریق یکی از دوستانش پیشنهاد تولید یک فیلم رو میگیره. فیلمی به نام عمو سیبیلو که با کلی ماجرا تولید میشه. فیلم بردار این فیلم آقای نعمت حقیقی بودن. یادمون هست دیگه جناب نعمت حقیقی رو، مرحوم نعمت حقیقی. ما دو تا اپیزود در رابطه با ایشون صحبت کردیم. ایشون پدر مانی حقیقی، کارگردان و نویسنده سینما هست. بیضایی در طول این سالها فیلم‌های متعددی رو کار می‌کنه. بعد از ایران میره و دوباره ازدواج می‌کنه. با کی؟ با خانم مژده شمسایی. خانم شمسایی متولد سال 47 در تهران هستند. کارشناسی در رشته تئاتر از دانشگاه آزاد دارن و فرزند مرحوم منوچهر شمسایی از پیشکسوتان نورپردازی و تصویربرداری تلویزیون ایران. خانم شمسایی سال 66 چهره پردازی فیلم شاید وقتی دیگر رو به عهده میگیره. بازیگری تو سینما هم از سال 71 در فیلم مسافران جناب بهرام بیضایی آغاز میکنه. اگه بخوام خیلی خلاصه فقط از فعالیت‌های پدر خانم شمسایی، یعنی آقای منوچهر شمسایی بگم، ایشون تو کارنامه خودش مثلا نورپردازی جشن هنر شیراز یا بخشی از نورپردازی جشنهای 2500 ساله یا شوهای فریدون فرخزاد و یا فیلم شب 29 رو دارن. ما در رابطه با شب 29 صحبت کردیم. اما بیضایی به پیشنهادهای چند باره بهروز هاشمیان جواب مثبت میده. برای ساخت چه فیلمی؟ بله، سگ‌کشی.
750
میلیون.
من همیشه با درآمدی سر کار داشتم. 6-0. من حتی درست نمیتونم بنویسمش. همچین پولی رو چطوری میشمردین؟
ما قرضش کردیم برای یه کار پایه‌ای که بریم تو رقابت جهانی و شکستن این انحصار. یعنی خیال من بود و اون از اول فکر آخرش کرده بود. احمق بودم که تا نرفت نفهمیدم همه اش صحنه سازی برای گیش کردن من و اصلا کسی دنبالش نیست.
من خر حتی کمکش کردم، بیخوابی کشیدم، خودمو با آب و آتیش زدم برای شریک عزیزی که وقت فرار اون پول درسته توی جیبش.
خبرش از اونور مرز دارم که خوش و خرم به کائنات میخنده، در حالی که من اینجا زیر تیغ کسایی هستم که هر یکیشون به تنهایی 10 تای من اونو با هم حریفن.
چی کشیدی؟
ببخش دارت بگم.
راهش چیه؟
خودکشی.
اوایل دهه 70 بیضایی یک فیلمنامه رو با توجه به سفارش فردی آغاز میکنه. سفارش چی بوده؟ سفارش دهنده ماجرای یک کلاهبرداری رو به عنوان پیرنگ محوری برای بیضایی تعریف میکنه. بیضایی هم با الگوی همون شروع میکنه یک فیلمنامه رو مینویسه. وقتی فیلمنامه رو ارسال میکنه برای سفارش دهنده، به جهت صریح بودن به کامش خوش نمیاد و عملا فیلمنامه رو نمیپسنده، حتی پولش رو هم به بیضایی نمیده. این نسخه خطی دست به دست میگرده تا سال 73 اولین پیشنهاد جدی در رابطه با تولید این فیلم مطرح میشه با آقای بیضایی، منوط به حذف چند تا صحنه. آقای بیضایی قبول نمیکنه که این صحنه ها رو حذف کنه. بعدش از ایران میره و وقتی به ایران برمیگرده، این بار آقای هاشمیان موفق میشه نظر آقای بیضایی رو جلب بکنه. توجه کنید، این در شرایطیه که بعد از 10 سال دوباره بهرام بیضایی داره پشت دوربین میره. یعنی بعد از مسافران که اواخر سال 69 تموم میشه، تا سال 78 فیلمنامه های متعددی رو بیضایی ارائه میده، اما هیچ کدوم شرایط ساختش فراهم نمیشه. در پاییز و زمستون سال 78 این پروژه فیلم برداری میشه. سال 79 هم کارای پستولیدش رو بهرام بیضایی انجام میده. تو پرانتز من خیلی ساده بگم پستولید چیه؟ مراحل پیشتولید، مراحل نوشتن فیلمنامه، دکوپاش کردن، کستینگ، مراحلی که فیلم برداری کار شروع میشه عملاً بهش میگن تولید و کارهایی مثل صداگذاری، موزیک، افکت، تدوین، اینا میشه کارهای پستولید. اونا کستینگ کار رو آغاز میکنن. شاید تنها گزینه حتمی برای این فیلم مژده شمسایی بوده. سال 70-71 که بهرام بیضایی این فیلم نامه رو مینویسه، اون زمان هم مژده شمسایی میخونه. اما چون قرار نبوده که بهرام بیضایی اینو کارگردانی بکنه، عملا هم دیدی نسبت به این نقش نداشته. اما حالا بهرام بیضایی مژده شمسایی رو بسیار مناسب میبینه برای بازی در این فیلم. خب همونطوری که بهتون گفتم دوستان من در ایران تیک کدی رو در اختیار مخاطبان رادیو سانسور قرار دادن تا بتونن بلیت های فیلم های سینمایی رو تا پایان سال 99 با 20% تخفیف دریافت بکنن. این کد رادیو سانسوره، یعنی شما میتونید به سایت ایران تیک مراجعه کنید و زمان خرید بلیت کلمه رادیو سانسور رو در اون بخش مشخص بزنید. رادیو سانسور R A D I O S A N S O R، هیچ فاصله و آندرلاینی هم بینش نداره. سامانه فروش ایران تیک. البته مجید مظفری هم جز گزینه‌های اصلی بهرام بیضایی بوده. اونا برای پیدا کردن شخصیت‌ها از تعداد بسیار زیاد، یعنی بیش از 1000 نفر رو تست می‌گیرن تا بالاخره بازیگرهای سگ‌کشی به تایید بهرام بیضایی میرسن. رضا کیانیان اولین گزینه برای این نقش نبوده. بعد از اینکه گزینه اول نقش رو رد می‌کنه، بهرام بیضایی به سراغ رضا کیانیان میاد. دعوتش می‌کنه و بهش 3 نقش رو پیشنهاد میده که با هم به توافق میرسن که این نقش بهترین گزینه برای رضا کیانیان. برای نقش حاج نقدی هم 2 گزینه دیگه بهرام بیضایی داشته که باهاشون به نتیجه نمیرسه و سراغ داریوش ارجمند میره. البته شک داشته چون داریوش ارجمند اون زمان یه سری کارهای تیپیک مذهبی داشته انجام میداده و شک داشته که میتونه از پس این نقش بر بیاد یا نه. 2 با هم دیگه گفتگو میکنن در رابطه با نقش و تقریبا 2 بعد داریوش ارجمند سر صحنه میاد، دوباره یه گفتگوی صورت میگیره بینشون و کار رو بازی میکنه و بهرام بیضایی بسیار رضایت داره از نقش داریوش ارجمند. در رابطه با همین رضایت هم داریوش ارجمند یه روایتی رو میگه، میگه بعد از اینکه پلان اول رو من بازی کردم، آقای رفیجم مدیر فیلمبرداری کار اومد پیشم و گفت میشنوی؟ من گفتم که چی؟ گفتش بهرام داره سوت میزنه. یعنی بعد از اینکه پلانو گرفته بودن بهرام بیضایی میره قدم میزنه و سوت میزنه. داریوش ارجمند میگه خب این یعنی چی؟ رفیجم بهش میگه وقتی از پلان خیلی راضیه بهرام سوت میزنه. و اونجا داریوش ارجمند میفهمه که بهرام بیضایی از بازی اون راضیه. خانم هانیه توسلی هم اولین تجربه های بازیگریش رو در فیلم سگ‌کشی انجام میده. ایشون به عنوان هنرور در این پروژه شرکت میکنن و قرار بوده که اون پشت با چمدون رد بشن. ایشون با گروه کارگردانی صحبت میکنه که با آقای بیضایی صحبت بکنن که نما رو یه مقداری بسته تر بگیرن. اگرچه بچه های گروه کارگردانی نمیتونستن خیلی به بهرام بیضایی در این زمینه پیشنهاد بدن، اما آقای بیضایی میپذیره و نمای بسته تر میگیره و جالب که از همین نما هم در تدوین کارش استفاده میکنه. نقش نایری رو هم احمد نجفی بازی میکنه. زمانی به گروه اضافه میشه که بیضایی دنبال بازیگری برای این نقش بوده. نجفی به بیضایی تلفن میزنه و نه در رابطه با کاستینگ و نقشا بهش میگه اگر کمکی در تهیه و تولید میخوای میتونی رو من حساب بکنی. بیضایی هم بهش میگه اگه میخوای کمکی بکنی بیا این نقش رو بازی کن. همون زمان پشت تلفن نجفی قبول میکنه. میترا حجار بازیگریه که بیضایی بدون ملاقات حضوری و بر اساس نمونه های تصویری انتخابش میکنه. اون باید شخصیتی داشته باشه که یکی از گره های اصلی داستان رو واس کنه. دو رفتن پلیدیش میتونه به طور کلی به روایت صدمه بزنه. پس در قدم اول معصومیت چهره حجار مورد پسند بیضایی قرار میگیره. بعد که جلوتر میرن تسای مختلفی میگیرن و نهایتاً میترا حجار نقش رو کسب میکنه. آقای فردوس کاویانی و بهزاد فراهانی هم از دوستان بهرام بیضایی بودن و گزینه های اول نقش خودشون بودن.
بهتر از شما نباشه آقایی هست چکای مرده میخره شاید زنده کنه. من برای اون کار میکنم.
حقیقتا درست گفتین مرده. کی تا حالا خیر دید از این شکایت ها؟ معقول تومانی 3000 برگرده خودش رقمیه. سرجام اصلا چه قابله کلش ظاهر واته. ولی علل اصول اینجا خاطر جمع نیست. منزل نگه میدارم.
به چه جرعتی؟
صندوق 10 قفله، خیالتون راحت، کلیدش اینجاست، قرص محکم. ولی خب به ملاحظه و راست کلید دوپامی سپرده به مشتی خانم والده بچه ها که به جونش بسته. مقرره چیه؟ دو برابر بستم. یه شریک از جنس شما گشایش میندازه توی شعبه از کار ما، منظورم فروش قبل. مردونش با ما، زنونش با شما، با سنگ بی سنگ، تکی خونوادگی، یه طبقه برو تا سه طبقه، تازه توفیر داره. مناطق خوشاب هوا یا زیارتی، نقد یا اقساط، صرف تو پیش خرید. البته
خیلی برام زوده،
خبرگی میخواد، نقلینی قصاصه. چرا چیزی بسازم که هم خرج مواد اولیه دارم، یومیه کارگر و بیمه و کارخونه و انبارداری؟ یا تلفن اول آخرش، من حتی نمیبینم جنسی رو که میخرم یا میفروشم. ولی دیدن جنس هیچ بد نیست، بر منکرش لعنت. تبارک الله و هو خیر الماکری.
در میانه های راه کستینگ، زمانی که گروه کارگردانی داشته از بازیگرهای مختلف تست میگرفته، یک روز بهرام بیضایی میخواد که اعضای اصلی گروه کارگردانی پیشش برن. تصمیم عجیبی گرفته بوده بهرام بیضایی. میگه از این به بعد پروژه سگ‌کشی تعطیله و دیگه نمیخوام این فیلم رو بسازم. ایشون با آقای سیف الله داد صحبت میکنن و سیف الله داد تلاش میکنه که بهرام بیضایی رو از این تصمیم منصرف کنه. معلوم نیست این شک چرا در ذهن بهرام بیضایی به وجود اومده بود. شاید به خاطر نتایجی بوده که در کاستینگ داشته کسب میکرده و فکر میکرده که نمیتونه بازیگرهای مورد پسندش رو انتخاب بکنه. اما گروه کارگردانی و آقای داد تلاش میکنن که این پروژه ادامه پیدا کنه و این تنش تنها 24 ساعت ادامه پیدا میکنه. بیضایی جلسات متعددی رو برای دورخونی فیلمنامه برای بازیگراش ترتیب میده و تمام بازیگرها موظف بودن که در این جلسات شرکت بکنن. فیلمنامه کار کاملا در زمانی که تولید شروع میشه نهایی بوده. بسیار هم دقیق بهرام بیضایی در فیلمنامه‌اش جزئیات مورد نظرش رو ثبت میکنه. دکوپاژ روز فیلمبرداری در اختیار گروه قرار میگیره. جالبه، دکوپاژ و برنامه تولید کپی شده بوده و در اختیار گروه و بازیگرها قرار میگیره و به شهادت تمام اعضای گروه وفادار به تمام جزئیات اون میمونه. دقت بکنید، هنوز هم در سینمای ما مرسومه که کارگردان سر صحنه دکوپاژ میکنه و به نوعی خودش رو وفق میده با شرایطی که در تولید قرار گرفته. اما بهرام بیضایی فیلمنامه مشخص و دکوپاژ دقیقی داشته و تا آخر کار هم هیچ تغییری در اون ایجاد نمیکنه. سگ‌کشی قرار بوده اول سیاه و سفید فیلم برداری بشه. بهرام بیضایی مشورتای مختلفی با بچهای فنیش میکنه، علل خصوص مدیر فیلم برداریش، و از این تصمیم منصرف میشه. کار با سکانسی از هتل آغاز میشه. پلانی بین خانم مجده شمسایی و فردوس کاویانی. جالبه، این لابی هتل عملاً تو هتل نیست. خونه‌ای بوده توی خیابون گاندی شمالی که گروه در اختیار گرفته بوده برای تولید. جالبه، کسی که صاحب خونه بوده وقتی میفهمه که بهرام بیضایی داره فیلمو میسازه، هیچ اجاره ای رو بابت این لوکیشن از گروه نمیگیره. فقط میگه باید صدمه ای به در و دیوار نخوره، نوری، چراغ، چیزی به در و دیوار نزنید. اما این پلان هایی که لابی هتل، همه توی اون خونه ای که گاندی شمالی بوده فیلم برداری میشه. البته بهرام بیضایی هتل های مختلفی رو در تهران و مشهد میبینه، هیچ کدوم لابیش رو نمیپسنده. اون چیزی نبوده که توی فیلم نامش دیده. پس تصمیم میگیره این لوکیشن رو خودش با گروهش بسازه. بسیار خوب، تا اینجا در رابطه با پیش تولید پروژه سگ‌کشی و بیوگرافی بهرام بیضایی صحبت کرد. این بخش اول اپیزودهای فیلم سگ‌کشی. اول تشکر میکنم از حامی مالی این اپیزود، یعنی ایران تیک، که سامانه خرید بلیت‌های سینما، تئاتر، کنسرت و سرگرمی. اما ما پیام‌های مختلف و کامنت‌های گوناگونی رو تو فضای مجازی دریافت می‌کنیم و تصمیم دارم گاهی بخشی از اونها رو اینجا انعکاس بدم. من سپاسگزارم از دکتر سیامک شایان، دندانپزشک، که رادیو سانسور رو توی اتاق درمانش برای مراجعین پخش میکنه که فضای درمان آرامش بیشتری داشته باشه. ایده خیلی جالبیه. و ممنونم از مازیار 14 ساله که جزو شنوندگان پیگیر رادیو سانسوره. علاوه بر اپیزودها و فیلم ها مطالب تکمیلی و اطلاعات رو هم بسیار پیگیری میکنه. از شما هم سپاسگزارم که با ما همراه هستید. شما هستید که رادیو سانسور هست. من سلمان خورشیدی، اینجا تهران، رادیو سانسور رو شنیدید.